رو هم زحمت کشیدند و تقدیم شما عزیزان شد در برنامه پنجره، مستندی که راجع به میرزا رضای کرمانی، اعدام او، اتفاقهاش، ناصرالدین شاه قاجار و حال و هوای تلخ آن روزهای ایران عزیز بود. خب دوستان گرامی، داریم به ساعت 9 صبح نزدیک میشیم و ویژه برنامه سرزمین وحی، ویژه ایام حج تقدیم شما عزیزان میشه به مدت 30 دقیقه. بعدش هم 9:30 انشالله صبح روشن رو خواهید شنید. ساعت دقیقا 9 صبح، دعوت میکنم که همراه بشید به مدت 30 دقیقه با ویژه برنامه سرزمین وحی.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک.
حج مظهر حضور عظمت امت اسلامی است.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، لا شریک لک، لا شریک لک لبیک.
سرزمین وحی.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. لبیک که در دل عرفات است و منایم، لبیک که از خیش نمودند جدایم، لبیک که سر تا به قدم محو خدایم، لبیک که امروز ندانم به کجایم. پرواز کنان زین قفس جسم ضعیفم، گه در جبل الرحمه و گه مسجد خیفم. قومی به مناجات و گروهی به دعایند، از خیش سفر کرده و در آغوش خدایند.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبيك لا شريك لك لبيك،
سلام و درود به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که هم اکنون با ما هستید. برنامه سرزمین وحی رو میشنوید. قسمت مختلف رو برای این برنامه در نظر گرفتیم، علاوه بر مباحث کارشناسی کارشناس محترم برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مصطفی مشایخی، اماکن تاریخی مکه معظمه رو معرفی میکنیم براتون و همینطور همراهی شما عزیزان رو انشالله در برنامه خواهیم داشت. با سامانه 30553 رادیو معارف ارتباط برقرار کنید و پیامکاتون رو برای برنامه سرزمین وحی بفرستید. از دلنوشته هاتون امید و آرزوتون برای این سفر معنوی بگید و همینطور عزیزانی که مایل هستن طواف نیابتی براشون انجام بشه، این رو دیگه شما به عهده ما گذاشتید. ما دوست داشتیم که در لبیک تیوی وارد بشید، اینجا ثبت نام کنید، اما جناب آقای یوسفیان هم قبول زحمت کردند و انشالله فرصت هایی که براشون فراهم میشه طواف نیابتی رو به نیابت از شنوندگان عزیز برنامه سرزمین وحی انجام میدن. میریم سراغ کارشناس عزیز برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مصطفی مشایخی که توفیق داریم امروز در خدمتشون هستیم در استودیو پخش برنامه سرزمین و خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی و تهیه کنندگان این برنامه وزین و شنوندگان محترم سلام مؤدبانه عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. خب ما توفیق مضاعف داریم خدمت استاد مشایخی هستیم، خود ایشون هم رسانه‌ای هستن، قطعا میتونن مباحث رو خیلی سلیس و روان بگن. از کارشناسانی که در هفته‌های قبل خدمتشون بودیم، جناب استاد ادیب بهروز، جناب استاد حسینی، ممنونیم که مباحث بسیار ارزشمندی رو در خصوص معارف و اسرار حج بیان فرمودن. امروز می‌خوایم در خصوص دستاوردها و در حقیقت نتایج این سفر و این کنگره عظیم بگیم. قطعاً در موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی هست دستاوردهای حج. حالا در خدمت استاد مشایخی می‌خوایم در خصوص آثار اجتماعی این سفر معنوی برای شنوندگان عزیز برنامه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل ذامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. خداوند تبارک و تعالی در آیه 27 سوره حج خطاب به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام می‌فرماید: در میان مردم اعلان حج کن، مردم را برای انجام مناسک حج دعوت کن تا از راه‌های دور و نزدیک سواره و پیاده به سوی تو بیایند. برای چه؟ لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. بیان تا هم شاهد منافع خودشون باشن و هم در اون ایام تعیین شده ی حج نام خدا را بر قربانی ها ببرند، اونها را به نام خدا قربانی کنند، هم از آن بخورند، هم به فقرا و مساکین اطعام بکنند.
بله.
ملاحظه می فرمایید در این آیه هدف از دعوت ابراهیم را صرفا انجام مناسک حج و به دست آوردن ثواب نمی داند.
بله.
بلکه قبل از انجام مناسک حج می فرماید تا شاهد منافع خودشون باشند.
بله.
کلمه منافع اطلاق دارد و به هر نوع منفعتی دلالت می کند، چه منافع فردی، منافع اجتماعی، منافع سیاسی، منافع اقتصادی، منافع معنوی، مادی، دنیوی و اخروی.
بله.
هیچ کسی، هیچ فقیهی، هیچ مفسری به هیچ دلیلی نمی تواند بگوید منظور از منافع در این آیه صرفا منافع معنوی و ثواب بردن و رسیدن به اجر آخرت است.
بله.
کلمه اطلاق دارد و به هیچ وجه نمی میشه منحصرش کرد در معانی معنوی که بگی فقط منافع معنوی رو به دست بیاورن، شامل منافع مادی هم میشود و منافع اقتصادی و منافع سیاسی میتواند از نمونه های منافع مادی این آیه باشد. خب منافع معنویش این است که بر فرد مؤمن وقتی عازم مکه می شود با انجام مناسک حج از گناه پاک می شود. این منافع معنویش.
درست.
و بهش را خریداری می کند. صریح احادیث و روایات است که می فرماید الحجتو ثوابها الجنه والعمرتو کفارتو کل ذنب. حج ثوابش بهشت است، عمرم کفاره هر گناهی هست. این اجر معنوی و اخروی و فردی حج. حالا میایم سراغ اجر اجتماعی، منافع اجتماعی و دنیوی آن.
بله.
که اگر فرصت هست ادامه بدیم. خب منافع اجتماعی حج یکی از آنها محو اختلافات طبقاتی است.
بله، من عذرخواهی میکنم، معمولا تایم کارشناسیمون خیلی کوتاه ارائه میکنیم در این برنامه نیم ساعته، متو همکارانم خیلی تلاش میکنن با توجه به وضعیتی که اونجا هست ارتباط برقرار بشه با سرزمین. بله، جناب یوسفیان باش خط هستن. بله، من عذرخواهی میکنم اونجا صحبتتون قطع کردن. جناب یوسفیان خدمت شما هستیم. سلام میگم، وقتتون بخیر، خدا قوت میگم، طاعاتتون قبول باشه، از رادیو معارف در خدمتتون هست. گزارش شما رو میشنویم.
سلام شما خدمت شما همکار عزیز و عزیزمندم در رادیو معارف و همه هموطنان عزیزمون که همکنون شنونده برنامه های شما هستن. خداوند متعال توفیق داده همکنون از برای عرفات با شما صحبت میکنم.
بسیار خوب، خوش به سعادت،
سلامت داشتید. عملیات انتقال زائران محترم از شهر چهار و بزرگ آغاز شد. البته به خاطر متفاوت بودن فقه اهل سنت داشتیه برادران و خواهران عزیز اون اهل سنت رو از چهار صبح دیروز در واقع انتقال دادن.
بله.
و از سایر دوستان رو از چهار بعد از ظهر دیروز و تا ساعت یکونیم شب یکونیم بامداد در واقع بشه گفت که انتقال به پایان رسید و خیلی از دوستان عزیز و زائرانمون تا صبح بیدار بودن، وقت و غنیمت شمردن به نماز و عبادت و ذکر و نماز شب و همونطور که میدونید دیگه فرصتی که به دست اومده یک فرصت طلایی که بتونن از این نعمات الهی استفاده کنم.
بسیار خوب.
حدود ساعت 10 هم به مراسم برات از مشرفین هم در بسته مقام معظم رهبری برگزار میشه و انشاءالله بعد از ظهر از اذان ظهر تا مغرب هم یک وقت طلایی آنچنانی در انتظار ماست انشاءالله و با دعای عرفه امام حسین علیه السلام شرایط رو انشاءالله ایجاد خواهیم کرد که خداوند متعال هر آنچه خوبی و سعادت دنیا آخرت انشاءالله به همه دایران و هموطنان عزیز عطا کنه انشاءالله. انشاءالله به حق آبروی فاطمه زهرا و به حق خون حسین این دعاها رو قبول کنه، مشکلات انشاءالله مرتفع بشه و شرایط خیلی هم بهتر خواهد شد انشاءالله. من میدونم با این معنویتی که حاکم هست با دعای خیری که مردم در حق هم دیگه میکنن مسلما اثرات اون رو به زودی خواهیم دید در زندگی و کار و شرایط کشور و آینده کشور انشاءالله.
بسیار خوب.
دکترم فیلیستوی در حال کنترل شرایط هستند مقامات عربستان سعودی و هلیکوپتر و الحمدلله شرایط در واقع چادرها خیلی خوبه، تلویزیون که دیدن خیلی عالیه با توجه به تجربه که داشتن قبلا با مقامات سعودی هماهنگ کرده بودن که اشکالاتی که سالهای پیش بود امسال نباشه و داریم فقط یک جزتون عبادت باشه و استفاده از این لحظات. الحمدلله همه چی در امن و امانه و فقط داران مشغول عبادت هست.
خیلی متشکر های یوسفیان، ممنون. قطعا اون وضعیتی که اونجا هست و حضور حضرت عالی و همه همکارانتون قطعا قطعا همه عزیزانی که پای رادیو هستن سرزمین بحری میشنون التماس دعای ویژه دارن از شما. انشالله در بعد از ظهر که دعای پرمعنویت عرفه رو زمزمه میکنید حتما به یاد ما باشید.
بله حتما
لیاقت داشته باشید
انشالله. خواهش میکنم.
موفق و معید باشید. خدا نگهدارشون. قربان
شما.
خب عزیزان شنونده، این نکته رو من یادآور بشم که با توجه به اختلافی که هست راجع به آغاز ماه، ما فردا روز عرفه رو اعلام کردیم، امروز در سرزمین عرفات دعای عرفه خونده میشه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
حج یک فریضه پرظرفیتی است که اگر درست عمل بشود و اونچنان که شارع مقدس خواسته است در هر دوره‌ای و هر زمانی متناسب با اون زمان به شکل شایسته‌ای انجام بگیرد، تأثیرات او علاوه بر تأثیرات فردی و ملی تأثیرات بین المللی خواهد بود. ما دیگه کدام واجب را داریم که اینجور باشد؟ هم دل و روح و باطن خود انسان حج گذار را این عمل، این فریضه تصفیه می کند، نورانی می کند، به خدا نزدیک می کند، با استغفار و با تضرع و مناجات الهی آشنا می کند، معنوی می کند، هم بر روی مسائل یک ملت اثر می گذارد، چون یک ملت بخشی از مردمش در یک جهت خاصی، در یک سفری، با یک هدفی وقتی رفتن برگشتن همگرایی اونها قهرن بیشتر می شود، سطح معنویت و اخلاق ملی بالا می رود و هم علاوه بر اینها بین المللی است. ملت ها با اشتراکاتی که دارند فارقه ها و تفاوت هایی هم با هم دارند که اونها را از هم جدا می کند. احیانا انگیزه های خصمانه ای نسبت به یک دیگر در اونها به وجود می آورد. حج موجب می شود که این فارقه ها کمرنگ بشود، اون جهات اشتراک و اتحاد بین ملت های گوناگون برقرار بشود. این هیچ واجبی را ما نداریم با این ابعاد گسترده و عظیم.
سیروا لنیل الخیر جمیعا یا حجاج بیت الله.
خیلی ممنون از همراهی شما بزرگواران. می‌خوایم بحث و گفتگو رو با حجت الاسلام و المسلمین مشایخی دنبال بکنیم. عزیزانی که اسامیشون رو برای ما فرستادن، به عنوان مثال حالا این پیامکی که من میبینم، آقای سید محمود، سید هادی و سید احمد و سید مهدی جلیلی و سعید برهمنی از تهران که خواستار طواف نیابتی هستن، قطعا ما این رو ابلاغ میکنیم انشاءالله به نیت شما عزیزان و همه کسانی که بر ما پیامک فرستادن. جناب آقای یوسفیان طواف نیابتی رو بعد از اینکه وارد خانه خدا شدن، اعمال حج تمتع خودشون رو به جا آوردن، اون طواف واجب رو به جا آوردن، بعدن فرصت پیدا میکنه، قطعا دعاگوتون هستن رو انشاءالله توجه دارن. خیلی از عزیزان التماس دعا گفتن، انشاءالله بتونیم با این دعاهایی که در حق هم دیگه میکنیم این سفر معنوی رو برای هم دیگه مقرر بکنیم و خدا برای ما تقدیر بکنه. جناب استاد مشایخی، وقتی صحبت از حج ابراهیمی میشه یا اون مراسم برات از مشرکینی که حضرت امام رحمت الله علیه و علیه مقام معظم رهبری تاکید میکنن و اینکه گفته میشه در حج باید برای مصالح مسلمان‌ها و کشورهای اسلامی تصمیماتی اتخاذ بشه، از اون مناسک اعمال فردی اینها در نمیاد، کجای حج بعد اینها دیده بشه و در چه جایگاهی این مسائل قرار دارن؟ چرا بعضی از کشورها بی‌توجهن یا چرا خود کشور میزبان نسبت به مسئله بی‌تفاوت است و در این خصوصی تصمیم کلی گرفته نمیشه؟
بنده در عرض مقدماتی عرض کردم که حج دارای منافع فردی و اجتماعی است. مقدمتاً اشاره کردم وارد منافع اجتماعی شدیم و عرض کردیم که حج برای همه مؤمنان هم منافع اقتصادی داره، هم سیاسی داره و هم اجتماعی. خب عده‌ای از آخوندهای درباری در کشورهای مختلف اسلامی در میان مردم این گونه جا انداختند که به هیچ وجه اجازه ندید حج وارد سیاست بشه و سیاست را قاطی حج نکنید. چرا؟ چون سیاست به معنای حیله‌گری است، به معنای دروغگویی است، به معنای تزویر. سیاست با دین اسلام سازگاری نداره، بنابراین ما نباید این کار پلید را قاطی حج کنیم و حج را بگذاریم آلوده بشه به چنین مسائلی. حج مقدستر و منزهتر از این است که در اون این مسائل مطرح بشه، به طوری که اگر شما در مسجد الحرام چند کلمه درباره مسائل سیاسی و مسائل عالم اسلام مطرح سخن بگویی، کسایی که اطراف تو هستن با دید شگفت آوری به شما نگاه میکنن که انگار شما یه کار خلاف شرع انجام دادی. عجب. که میخواهی ببینی در لیبی چه اتفاقی افتاده، در الجزائر یا در سرزمین یمن، سایر کشورهای دیگه چه مشکلاتی مطرح هست، و به همین خاطر هست که امت اسلامی را از حج و حج را از سیاست کنار نگه داشتن. حالا حضرت عالی فرمود خواهم از کدومی که از احکام حج برمی آید که مسائل سیاسی هم جزء حج است؟ و سوال واقعا به جا و منطقی است. ما از سیره و سنت رسول خدای مسائل به دست میاریم، ما از خود همین قرآن این مسائل سیاسی حج رو استخراج میکنیم. 10 آیه اول سوره براءت را که متاسفانه فرصت نیست این آیات را یکی یکی براتون بخونم، ترجمه کنم و توضیح بدم، که با صراحت خداوند تبارک و تعالی به رسول معظم اسلام میفرماید که در یوم الحج الاکبر اونجا در جمع حجاج بیت الله الحرام شما اعلان براءت از مشرکین کنید. خب ما در روز عرفه چه کار میکنیم؟ همون کاری را میکنیم که خداوند تبارک و تعالی در سوره براءت به ما امر کرده، و عملا رسول خدا طبق سیره و سنت خودشون در سال 9 هجرت اعلان براءت از مشرکین کردند. ما هم قبل از ظهر روز عرفه حجاج جمع میکنیم با اعلان براءت از ظلم و ستم آمریکا، از ظلم و ستم یهود و صهیونیست هایی که مسجد الاقصا و بیت المقدس ما را اشغال کردند، از اونا اعلان براءت کردیم. این کجاش میتواند با قرآن مخالفتی داشته باشد؟ کسانی که با اعلان براءت از مشرکین مخالفت میکنند، اینها مخالف سوره براءتی هستند که از ما خواست اعلان براءت کنیم، اینها مخالف سنت رسول خدا هستند که در متن حج اعلان براءت کرد. خب میتواند اعلان براءت از مشرکین را در یک ماه قبل از مراسم حج انجام بده، در یک ماه بعد از مراسم حج انجام بده؟ ما به دلیل آیات اوائل سوره توبه و سنت عملی رسول خدا میگیم حج جزء حج سیاست، جزء حج هست و حج آمیخته با سیاست هست، و در متن حجی که همه مسلمان حاضر هستند ما باید مصالح عالیه سیاسی اسلام رو مطرح کنیم.
بسیار خوب. البته من سوالم این بود که خیلی از این اعمال و مناسک حج فردیه، حالا درسته بعضیش جمعی انجام میشه، براءت از مشرکین و اتخاذ تصمیم به نفع مسلمانان و به نفع مصالح کشورهای اسلامی کجای حج باید انجام میشه؟ چون این در متن دین ما اومده. ما اگه بخوایم فقط به اون اعمال فردی نگاه کنیم که اون چیزا به دست نمیاد که. پس معلومه یه کاری دیگه کناری اعمال و مناسک باید انجام بشه. این به اسای هرچی که از کشورهای اسلامی هستن اگر بنا باشه فقط برای کارهای اجرایی بیان برن که کسان دیگه دارن انجام میدن، قطعاً مسائل مهمتری هست که اینا باید بهش بپردازن که جمهوری اسلامی طلایه‌دار این موضوع است و ان شاءالله این اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنون از راهنمایی که فرمودید جناب استاد مشایخی. بخشی از برنامه اختصاص داره به معرفی اماکن تاریخی شهر مکه معظمه که حجت الاسلام و مسلم جناب دکتر شاکری در این دقایق کوتاهی که در اختیارشون هست یکی دیگر از اون مکان‌ها رو معرفی می‌کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه. از جمله مکانهایی که مورد توجه مسلمانان است و در مکه مکرمه واقع شده است، اون هم در منا، مسجد خیف یا خیف است که البته به خیف بیشتر خونده می شود. این مسجد مسجدی است که پیغمبر مکرم اسلام در اونجا نماز گزارده است. روایت شده که حضرت جبرئیل علیه السلام در حجة الوداع پیامبر را در این مکان مأمور به اعلام جانشینی امام علی علیه السلام و بیعت گرفتن از مردم برای ایشان فرمود. مسجد خیف در توسعه کنونی وسعتی برابر با 25,000 متر مربع دارد. از نکات قابل توجهی که می شود راجع به این مسجد عنوان کرد، روایتی است که اشاره می کند کفار و مشرکین قریش به تحریک یهود بنا گذاشتند که اسلام را از ریشه و اساس از بین ببرند. اما روزی در محلی که این پیمان منعقد شده بود این مسجد بنا گردید تا یادآور شکست کفار باشد. از نکات دیگری که می شود راجع به این مسجد بیان کرد، گفته شده است اینجا قبر حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام است، کما اینکه قبر حضرت حوا در جده است. ان شاء الله خداوند متعال عنایت فرماید روزی همه اونهایی که آرزو دارند در مسجد خیف نماز بخوانند موفق به حضور گردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک لا شریک لک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك 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 لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
9:23 دقیقه برنامه سرزمین وحی. حجت الاسلام بر مسلمین شاکری مسجد خیف رو معرفی کردن. در هفته قبل هم ما یک بار صحبت‌ها رو پخش کرده بودیم، به درخواست شما عزیزان مجدداً این قسمت تکرار شد که انشالله مورد عنایت قرار گرفته باشه. گفتگومون رو پی میگیریم با جناب استاد مشایخی کارشناس محترم برنامه. اشاره میکنن خیلی از عزیزان اسامیشون ارسال کردن چشم، من ایشون رو یادداشت میکنم حتما میگم خدمت بزرگوارانی که اعتماد کردن و پیامک فرستادن. جناب استاد مشایخی، حضرت علی فرمودید که بهترین جایی که میشه برای مصالح مسلمان ها تصمیم گرفت و سرنوشت مسلمان ها رو بیان کشورهای اسلامی توافق بکنن که یک تصمیم واحد متخذ بشه، اتخاذ بشه، همین کنگره عظیم حج هست. به حساب‌های کشورهای اسلامی میتونن فعال باشن و تصمیمات رو اتخاذ بکنن، اما با کارشکنی بعضی از کشورها از جمله خود کشور میزبان این اتفاق نمیفته. تحلیلتون در این باره چیه؟
کشور میزبان خودش دستش در دست یهود و نصاراست، دستش در دست مشرکین است. اصلا زیر چتر مشرکین و انگلیس این دولت آل سعود به وجود آمده. این تاریخ مسلم و شسته و رفته است که جلوی ماست. خب شما توقع دارید از دولت وهابیتی که به وسیله انگلیسی ها به وجود آمده و الان به وسیله آمریکا و اسرائیل داره حمایت میشه،
بله،
به وسیله یهود و نصارا و مشرکین داره حمایت میشه و پشتیبانی میشه، حضرت عالی انتظار دارید چنین دولت دست نشانده یهود و نصارا بیاید برای ما مراسم براءت از مشرکین برگزار کنه و مسلمان ها و بعثه های دول اسلامی رو جمع کنه اونجا تا با هم مشورت کنن که چه کار کنیم، ما مشرکین را از فلسطین اخراج بکنیم؟ خب اون مراسم براءت از مشرکینی که رسول خدا بنیانگذار آن بود به دستور آیات اول سوره توبه و در اون زمان امیرالحاج حضرت علی علیه السلام بود که به حکم قرآن و آیات اول سوره توبه رسما اعلان کرد مشرکینی که در سرزمین مکه حضور دارند 4 ماه مهلت دارند تکلیف خودشون روشن کنند، یا بیایند آزادانه ایمان بیاورند و مثل مسلمان ها آزادانه در این سرزمین زندگی کنند، یا بساطشون رو جمع کنند و از این سرزمین بروند هر جا که دلشون میخواد زندگی کنند، یا خودشون رو آماده کنند برای یک جنگ بی امان. خب حالا اگر ما بیاییم طبق دستور آیات اول سوره توبه و طبق سنت رسول خدا و حج سال 9 هجری که امیرالحاجش حضرت علی بود و احکام الهی را اعلام کرد، ما بیاییم همون سنت و سیره رسول خدا و حکم قرآن را عملیاتی کنیم، همین امروزی که در سرزمین وحی الان اونجا روز عرفه است، به اسهای کشورهای اسلامی را جمع کنیم، بگیم آقا ما میخوایم به همین آیات عمل کنیم، ما به یهودی ها و به این مشرکین 4 ماه میخواهیم مهلت بدیم که شما 4 ماه مهلت دارید تکلیف خودتون را با اسلام و مسلمان را روشن کنید، یا بیایید آزادانه ایمان بیاورید و در همونجا مثل یک مسلمان زندگی بکنید، یا بساطتون را جمع کنید از سرزمین فلسطین که مال مسلمان ها و قبله اول مسلمان هاست بروید، یا اعلان جنگ میکنیم با شما و اصلا نیازی به جنگ نیست. 1,500,000,000 مسلمان یکی یه سطل آب هم که بریزن سیل یهودی ها و صهیونیست ها رو جمع میکنه و از اونجا میبره.
بله.
مشکل عالم اسلام این است که خادم الحرمین الشریفینش خائن الحرمین الشریفین است، دست نشانده یهود و نصارات. اونها اجازه نمیدن به دست نشانده شون که از این حج اون بهره برداری لازم و شایسته ای که خدا و قرآن میخواهد برداری سیاسی بشود، برای اینکه منافع اونها به خطر میفته. و الا اگر بنده خدمت شما عرض میکنم اینا دست نشانده یهود و نصارا هستن، اگر کسی نپذیره میگوییم در سال 66 که ما در خیابانهای مکه اعلان کردیم الموت لامریکا الموت لاسرائیل، چرا اینا ما را به گلوله بسند؟ ما حتی نگفتیم الموت للعملا، یعنی مرگ بر نوکران و دست نشانده ها که شما بگید با گوشه و کنایه منظورشون ما هستیم.
بله.
ما صریحا گفتیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر یهود و نصارا و مشرکین، یعنی اعلان براءت از مشرکین. شما آل سعود اگر دست نشانده مشرکین و یهود و نصارا نبودید و نیستید، به چه جرمی در سرزمین وحی امن الهی که حیوانات امنیت دارند، گیاهان امنیت دارند، زائرین و مهمانان خانه خدا را به گلوله بستید و بیش از 400 نفر از زائران بیت الله الحرام را در حرم امن الهی به خاک و خون کشیدید؟ با این وصفی که پرچمدار دست نشاندگان یهود و نصارا و مشرکین هستن، ما چطوری میتوانیم مراسم مشرکین برقرار کنیم و مسائل سیاسی حج رو در این کنگره بین المللی محقق کنیم؟
بسیار خوب، ممنون از توضیحات حضرت عالی. البته همطور که اعلام شد در بعثه مقام معظم رهبری در سرزمین عرفات امروز هم مراسم برات از مشرکین برگزار میشه، هم دعای شریف عرفه قرائت میشه و از مباحثی که حضرت عالی جناب استاد مشایخ فرمودید من خیلی ممنون متشکرم. اسامی بسیار زیادی اینجا اومده یادداشت شده. خانم سجادی گفتن از طرف پدر و مادر و همسر و خودم طواف نیابتی به جا بیارید. علی حق وردی، فاطمه عسکریان، قربانی، میر ابو طالبی، متوکلیان، حدادی اسلامی، پیری، سلیمان نژاد، عباسی صادقی، بنی هاشمی، صفا منش، خدیجه باقری از اصفهان، زهرا حسینی از نکا و مقدم از بیرجند، خیلی از عزیزانی که من عذرخواهی میکنم، زینب و منصور سلیمانی و شمسی فامیان. ان شاء الله تعالی جناب آقای یوسفیان همکار عزیز گزار گزارشگر من وقتی که به مکه معظمه مشرف شدن، چون الان در مواقف هستن و مشاعر مشرفه که اونجا دارن اعمال به جا میارن، وقتی که حضور پیدا کردن انشاءالله تعالی طواف نیابتی رو به نیابت از شما عزیزان که اسامیتون رو فرستادید انجام خواهند داد. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما که با ما بودید و برنامه سرزمین وحی رو شنیدید. صبح روشن برنامه‌ای که مدت 80 دقیقه به صورت زنده تقدیمتون میشه. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم.